نوار شماره 559 کی قسمت 11 کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد اول اثر میکا والتاری ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری صفحه 247 دستور من رفتار کند و من از اتاق وی خارج گردیدم و به خواجه ها گفتم که هیچ کس اعم از خواجه ها و زنهای حرم نباید وارد اتاق مینا شوند، زیرا اگر کسی درب اتاق را بگشاید و وارد شود، ارواح موذی که به وسیله دارو از بدن مینا خارج می شوند وارد بدن او خواهند شد و آنها را دیوانه خواهند کرد و خود من در آغاز شب مراجعت می کنم و وارد اتاق او خواهم گردید. خواجه ها وحشت زده گفتند مطمئن باشید که نمی گذاریم هیچ کس وارد اتاق او شود و ما هم وارد نخواهیم شد. من به کاخ سلطنتی رفتم و دیدم که غلام من هنوز در تالار ضیافت است. ولی یک عده از کسانی که مشغول باده نوشی بودند بر اثر مستی در تالار به خواب رفتند و دیگران هم کم و بیش مست هستند، لیکن بورابوریاش هوش و حواس عادی داشت. آفتاب به قدری پایین رفته بود که اشعه ارغوانی به اتاق میتابید و من از بورابوریاش پرسیدم چه موقع جشن پادشاه دروغی خاتمه خواهد یافت. او گفت وقتی آفتاب در عقب شط ناپدید شود این جشن خاتمه مییابد و غلام تو با زهری که در شراب می‌ریزند و به او می‌خورانند کشته خواهد شد و بعد از آن لاشه او را در یک ظرف سفالین خواهند نهاد و آن را به سرداب کاخ من کنار لاشه سایر کسانی که در این روز پادشاه دروغی شدند قرار خواهند داد. گفتم بورابوریاش، غلام من مانند خودم اهل مصر است و او را ختنه کردند و خدایان ما می‌گویند وقتی انسان مرد باید جنازه او را مومیایی کرد تا اینکه در دنیای دیگر زنده بماند. بورابوریاش گفت وقتی جنازه مومیایی شد با جنازه چه می کنید؟ گفتم بعد از اینکه لاشه را مومیایی کردیم آن را دفن می نماییم. بورابوریاش گفت من موافقت می کنم که جنازه غلام را مطابق رسم خودتان مومیایی کنید، ولی بعد باید جنازه را به ما بدهید تا اینکه آن را در ظرف سفالین بگذاریم و در سرداب قرار بدهیم. گفتم مومیایی کردن جنازه اشراف 60 تا 70 روز طول می کشد، ولی جنازه غلامان را می توان در 30 روز مومیایی کرد. بورابوریاش گفت بسیار خوب، جنازه او را در 30 روز مومیایی کن. جواب دادم این کار را نمی توان در اینجا شروع کرد، برای اینکه اگر من جنازه غلام خود را در این کاخ مومیایی کنم، تمام کسانی که در اینجا هستند از جمله تو بر اثر روایح خطرناک جنازه خواهید مرد و باید بگویم که این جنازه باید فوری مومیایی شود، وگرنه هوای گرم بابل همین امشب جنازه را ضایع خواهد کرد و آن وقت نمیتوان آن را مومیایی نمود و به همین جهت تو باید اجازه بدهی که امشب به محض اینکه غلام من مرد من لاشه او را از این کاخ بیرون ببرم تا اینکه کنار شط در نقطه دور افتاده آن را مومیایی نمایم و از امشب که من از این کاخ خارج شدم تا 30 روز دیگر تو مرا نخواهی دید و نباید هم ببینی، زیرا اگر در این 30 روز من به تو نزدیک گردم بوهای جنازه سبب مرگ تو می شود. بورابوریاش گفت من هم در 30 روز آینده با تو کاری ندارم تا اینکه تو نزد من بیایی. جوان نظری به آفتاب انداخت و اظهار کرد چون آفتاب در عقب شط فرو رفته جشن خاتمه یافته و تا چند لحظه دیگر به غلام تو زهر خواهند خورانید و و برو و نظارت کن که با حضور تو که طبیب هستی زهر به این مرد خورانیده شود. در حالی که ما در این گفتگو بودیم، من از وضع خدمه کاخ سلطنتی فهمیدم که جشن پادشاه دروغی خاتمه یافته، زیرا یک مرتبه همه از تر اطراف کاپتا دور شدند، ولی کاپتا که بر اثر نوشیدن شراب مست بود نمیتوانست که به تغییر رفتار خدمه پی ببرد. من خیش را به طبیب بوراوریاش رسانیدم و به او گفتم که پادشاه به من دستور داده است که خود زهر را به این مرد که امروز پادشاه دروغی شد بخورانم. طبیب مزبور حرف مرا پذیرفت، زیرا علاوه بر این که فکر کرد من دروغ نمیگویم، در روز جشن پادشاه دروغی آنقدر شراب نوشیده بود که نمیتوانست روی دو پای خود بایستد و همین که دانست که کار خورانیدن زهر را به کاپتا من بر عهده خواهم گرفت، خوشوقت گردید و گفت: آیا میدانی که با کدام زهر باید او را مقتول کنی؟ گفتم: بله، من در شناسایی زهرها از تمام اطبای بابل بصیرتر هستم. طبیب پادشاه که از فرط مستی به چپ و راست متمایل میشد گفت: ولی بعد از اینکه غلام تو مرد، من باید او را معاینه کنم تا اینکه یقین حاصل نمایم که او مرده است. گفتم: به محض اینکه او مرد، من به تو اطلاع میدهم که بیایی و او را معاینه کنی. طبیب پادشاه بابل گفت: پس من میروم و میخوابم و وقتی غلام تو زندگی را بدرود گفت، بیا و به من اطلاع بده و اگر خوابیده بودم مرا بیدار کن. گفتم: همین کار را خواهم کرد تا اینکه بدانی غلام من مرده است. وقتی از طبیب پادشاه جدا شدم، مقداری تریاک را در شراب ریختم و تریاک را به قدری انتخاب نمودم که غلام من بعد از نوشیدن شراب طوری از حال برود که دیگران تصور نمایند که مرده است. بعد با شراب مخلوط به تریاک نزد کاپتا رفتم و به او گفتم: تو امروز پادشاه چهار اقلیم هستی و همه تو را به این سمت می شناسند و من هم تصدیق می نمایم که تو پادشاه بابل می باشی. ولی به طوری که می دانی، من نیامده بودم که برای همیشه در بابل سکونت کنم و اینک می خواهم بروم، ولی قبل از رفتن یک آرزو دارم که باید به اجابت برسد. کاپتا پرسید که آرزوی تو چیست؟ گفتم: آرزوی من این است که با دست خود یک پیمانه شراب به تو بنوشانم تا اینکه بعد از مراجعت به مصر بتوانم به همه بگویم که من سینوه ابن الحمار کسی می باشم که با دست خود به پادشاه بابل شراب نوشانیدم و دیگران مرا با نظر تجلیل بنگرند و عظمت مرا تصدیق بنمایند. کاپتا گفت: من امروز به قدر کافی شراب نوشیدم و میل نوشیدن ندارم، ولی نظر به این که تو میگویی که آرزو داری به دست خود به من شراب بدهی و من هم تا امروز کسی نبودم که پیمانه شراب را رد کنم، آن را می نوشم. گویین که می دانم ممکن است طوری مست شوم که نتوانم از جا برخیزم. آن وقت پیمانه شراب را از من گرفت و با یک نفس سر کشید و پیمانه خالی را دور انداخت. در این موقع چراغ ها افروخته شد و سکوت بر کاخ سلطنتی حکم فرما گردید، زیرا همه دانستند که موقع تفریح و شادی سپری شد و اگر کسی در صدد شوخی و تفریح برآید به قتل خواهد رسید. چند لحظه دیگر غلام من کلاه سلطنتی را از سر برداشت و اظهار کرد که این کلاه برای سر من تنگ است و بر سرم فشار می آورد و استخوان سرم درد می کند و در پاها نیز احساس رخوت می نمایم و پلکایم سنگین شده و فکر می کنم بخوابم. کاپتا همانجا که نشسته بود دراز کشید و لحظه دیگر به خواب رفت و من می دانستم که آن خواب که ناشی از تریاک است چند دقیقه دیگر رفته رفته سنگین خواهد شد و طوری می شود که هر کس کاپتا را ببیند می پندارد که جان در بدن ندارد. خدمه کاخ سلطنتی دهیمی را که کاپتا از سر برداشت بر سر بوراوریاش نهادند و لباس پادشاهی را بر وی پوشانیدند و پادشاه حقیقی بابل روی تخت نشست و بعد گفت: امروز با اینکه روز جشن و تفریح بود، من خیلی خسته شدم، زیرا در روزهای جشن انسان بیش از روزهای دیگر خسته می شود و چون خسته هستم باید بخوابم و زود کسانی را که مست شده اینجا خوابیدند به ضرب چماق از کاخ سلطنتی بیرون کنید و این احمق را هم، اشاره به کاپتا، وقتی به کلی جان سپرد در یک ظرف سفالین بگذارید. خدمه کاخ پادشاه بابل طوری با چماق به جان مست‌ها و کسانی که خوابیده بودند افتادند که در چند لحظه مست‌ها به هوش آمدند و خفته‌ها بیدار شدند و همه گریختند. من به کاپیتان نزدیک شدم و مشاهده کردم که تمام علائم صوری مرگ در او پدیدار گردیده و به غلامان گفتم بروید و به طبیب پادشاه بگویید که اینجا بیاید و این مرد را معاینه کند تا بداند که مرده است. و غلامان رفتند و طبیب پادشاه بابل را آوردند و او که هنگام مستی به خواب رفته بود، بیش از نیم ساعتی نخوابیده و هنوز مست بود، با چشمهای نیمه باز آمد. من می دانستم که در آن حال وی حوصله و توانایی ندارد که غلام مرا به طور دقیق مورد معاینه قرار بدهد و اگر هم او را معاینه می کرد، باز تصور می نمود که مرده است. ولی طبیب پادشاه بابل که می خواست هرچه زودتر برگردد و بخوابد، سرسری نظری به غلام من انداخت و گفت بدون تردید او مرده است و او را در ظرف سفالین بگذارید و درب ظرف را با خمیر خاک رس ببندید. غلامان بورابوریاش غلام مرا در یک ظرف بزرگ سفالی نهادند و همین که مشغول تهیه خمیر خاک رس بودند، من وعده پادشاه را به خاطر بورابوریاش آوردم و گفتم که باید جنازه کاپتا را به من بدهد که ببرم و مومیایی کنم. بورابوریاش خطاب به غلامان و خدمه گفت سینوهی طبیب مصری مجاز است که جنازه این مرد را از کاخ من بیرون ببرد و آن را مومیایی کند و هیچ کس نباید مزاحم او شود و مواظب باشید که او بعد از خروج از اینجا تا مدت 30 روز و شب قدم به کاخ نگذارد و اگر خواست وارد شود با چوب او را برانید، زیرا چون مشغول مومیایی کردن جنازه این مرد می باشد روایح خطرناک را با خود به اینجا خواهد آورد و مرا به هلاکت خواهد رسانید. من که قبل از وقت تخت روانی فراهم کرده بودم، ظرف بزرگ سفالین حاوی جنازه کاپتا را تحویل گرفتم و به تخت روان منتقل کردم و در راه قبل از رسیدن به تخت روان در سرپوش ظرف که از خمیر خاک رس بود چند سوراخ به وجود آوردم که غلام من خفه نشود. وقتی مطمئن شدم که کاپتا از کاخ پادشاه بابل خارج گردید و درون ظرف سفالین روی تخت روان است، به طرف حرم خانه بورابوریاش رفتم و به خواجه ها گفتم که می روم تا تأثیر داروی خود را در مینا ببینم. وقتی وارد اتاق مینا شدم، فهمیدم که وی به دستور من عمل کرده و صورت و دستها را خون‌آلود نموده و کارد خونینی که داره وی دیده می شود. با وحشت ساختگی از اتاق خارج گردیدم و خواجه ها را طلبیدم و با آنها گفتم مگر شما دیوانه شدید که باز یک کار در دسترس این زن گذاشتید تا اینکه وی خود را به قصر برساند؟ وقتی چشم خواجه ها به خون افتاد به لرزه در آمدند و هیچ کس جرأت نمی کرد جلو برود و ببیند که آیا مینا به راستی مرده یا اینکه هنوز جان دارد، زیرا خواجه ها خیلی از خود می ترسند و به هیچ قیمت حاضر نیستند که به یک جسد خونین نزدیک شوند. همه لرزان و حیران مرا می نگریستند و چشمهای وحشت زده آنها از من می پرسید تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم؟ به آنها گفتم در این واقعه شما به قدر من یا بیش از من مسئولیت دارید، چون من مردی طبیب هستم و آمده بودم که این زن دیوانه را معالجه کنم و یک مرتبه در حضور شما کاردش را گرفتم، ولی نمی دانم وی چگونه توانسته باز کاردی به دست بیاورد و خود را به قتل برساند. اکنون یگان راه و تنها چاره این است که من این زن را در گلیمی بپیچم و از اینجا بیرون ببرم و شما همین امشب یا صبح روز دیگر یک کنیز خریداری کنید و به جای او بگذارید و اگر بورابوریاش پرسید برای چه قیافه کنیز او عوض شده، بگویید چون به دیوانه گردید ارواح موزی که در بدنش حلول کردند قیافه اش را تغییر دادند. خواجه ها یک دیگر را نگریستند و پرسیدند که ما از کجا فلز بیاوریم که به مصرف خرید یک کنیز برسانیم. گفتم من قیمت کنیز را به شما می دهم و وقتی کنیز جدید را خریداری کردید و به حرم آوردید وی را زینت کنید و رسم پذیرایی از بورابوریاش را به او یاد بدهید و من یقین دارم که وقتی پادشاه بابل ببیند که کنیز رام شده طوری خوشوقت خواهد شد که به فکر تغییر قیافه او نخواهد افتاد. آنگاه من دو قطعه زر که بیش از بهای یک کنیز زیبا بود به خواجه ها دادم و آنها گلی می آوردند و من مینا را در گلیم پیچیدم و بدون اینکه خود را برای توضیحاتی معطل کنم مینا را به دوش گرفتم و از حرم خارج شدم، زیرا می دانستم موقعی که باید کاری به فوریت انجام بگیرد هر قدر کمتر راجع به آن صحبت شود بهتر است، زیرا بر اثر سهولانی اشکالاتی در کار پیدا می شود که سبب بیم و تردید افراد ضعیف خواهد گردید و تمام خواجه ها افرادی ترسو و ضعیف بودند. مینا را هم به تخت روان منتقل نمودم و خود سوار شدم و راه افتادیم تا اینکه به نزدیک شط رسیدیم. قبل از رسیدن به شط به باربران گفتم که تخت روان را بر زمین بگذارند و اول ظرف سفالین حاوی کاپتا را به وسیله آنها به زورق منتقل نمودیم. آنگاه به باربران گفتم شما از تخت روان دور شوید تا اینکه من روح غلام خود را نیز از آنجا خارج کنم و وقتی مراجعت کردید مرا نخواهید دید، زیرا من رفتم ولی تخت روان شما به جا خواهد ماند و می توانید آن را بردارید و برگردید. پس از رفتن باربران من مینا را از تخت روان خارج کردم و او را کنار شط بردم و درازش کردم که صورت و دستهای خود را بشوید. بعد به اتفاق مینا سوار زورق شدیم و در سیاهی شب زورق ما براه افتاد و از ساحل دور شد. پاروزنان از مشاهده مینا حیرت نکردند، زیرا من به آنها گفته بودم که با کنیز خود مسافرت خواهم کرد و آنان تصور نمودند که به کنیز من می باشند. بدین ترتیب من در یک شب بابل را در قفای خود نهادم و از سرزمینی که ممکن بود در آنجا به وسیله تبابت ثروتی گزاف نصیب من گردد دور شدم. فصل 18 مینا و به هوش آمدن کاپتا. از شهر دور شدیم که دیگر روشنایی های شهر بابل را نمی دیدیم، مینا با زبان مصری که پاروزنان نمی فهمیدند شروع به صحبت کرد و گفت که من امشب بر اثر به کار بردن دستور تو متعفن شدم. پرسیدم برای چه متعفن شدی؟ مینا گفت برای اینکه تو به من گفتی که صورت و دست و پا را با خون رنگین کنم و من هر قدر خود را بشویم بوی خون از بدنم دور نمی شود. گفتم منظور تو از این حرف چیست؟ مینا گفت منظورم این است که تو مرا فریفتی و وادارم کردی که بر اثر آلوده شدن به خون پلید و متعفن آلوده شوم. گفتم ای زن ملعون، من به قدری خسته هستم که حال حرف زدن با تو را ندارم و بگذار که بخوابم، زیرا زحمتی که من امروز و امشب برای نجات تو متحمل شدم یکی از زحمات بزرگ دوره عمر من بود. و بعد از خروج از دارالممات در مصر هرگز گرفتار این زحمت نبودم، زیرا زحماتی که ما متحمل می شویم اگر فقط جسمی باشد زیاد سخت نیست، ولی وقتی انسان علاوه بر زحمت جسمی متحمل زحمت روحی هم بشود خیلی خسته خواهد شد و من امروز هم گرفتار زحمت جسمی بودم و هم تکلف روحی. از این دو گذشته امروز برای نجات تو من یک ضرر مادی بزرگ را هم تحمل کردم، زیرا اگر تو نبودی و از من نمیخواستی که تو را نجات بدهم و از حرم بگریزانم، من چند روز دیگر به عنوان طبیب بزرگ و درجه اول بابل در اطراف راست پادشاه این کشور قرار می گرفتم. و انقدر زر و سیم نصیب من می شد که زرقی مثل این زرق که ما اکنون در آن نشسته ایم قادر به حمله آن نبود. ولی تو مرا مجبور کردی که از این استفاده صرف نظر کنم و تو را از بابل بگریزانم و در آینده هر سال در این روز من یک کیسه خاکستر بر سر خواهم ریخت تا اینکه به یاد داشته باشم که امروز یکی از روزهای نکبت آور عمر من بود. مینا گفت: اگر تو مرا این اندازه باعث نکبت خود می‌دانی، خوب است که من خیش را در رودخانه بیاندازم تا اینکه تو از دست من خلاص شوی. بعد از این حرف مینا حرکتی کرد که خود را در رودخانه بیاندازد، ولی من وی را گرفتم و گفتم: مینا، با اینکه امروز من متحمل زحمت زیاد و ضرری بزرگ شدم، باز یک وسیله تسلی دارم که نجات توست و هرگاه تو خود را در آب بیاندازی و محو شوی، بدبختی من بزرگتر خواهد بود، زیرا خواهم فهمید که بعد از آن همه زحمت هنوز نتوانستم از مرگ تو جلوگیری نمایم و تو را به تمام خدایان بابل و مصر و سوریه سوگند. از این فکر صرف نظر کن و بخواب، و اگر میل به خواب نداری در گوشه‌ای بنشین و سکوت نما که من بتوانم بخوابم. زن سکوت کرد و در گوشه‌ای از زورق نشست و من هم گلیمی را که مینا در آن پیچیده شده بود روی سر کشیدم که بخوابم، زیرا با اینکه شب 14 فصل بهار بود و بلبل‌ها در دو طرف شط خوانندگی می‌کردند و لک‌لک‌ها در نیزارهای اطراف رودخانه صدا برمی‌آوردند، هوای شب روی آب خنک بود. بعد از چند لحظه از مینا خواستم که او هم استراحت نماید، ولی او بدون توجه به سخن من شروع به خواندن آهنگی محزون کرد. من بر اثر صدای مینا به خواب رفتم و در سحرگاه از خواب بیدار شدم. حس کردم که زورق حرکت نمی کند و برخواستم و دیدم که پاروزنها دست از پارو زدن برداشتند و با آنها گفتم: برای چه پارو نمی زنید؟ آنها گفتند که ما از شب تا صبح پارو زدیم و اکنون دستهای ما چون چوب پارو خشک شده و کمرمان درد می کند و نمی توانیم پارو بزنیم. باید غذا بخوریم و چون یک قریه کنار شد دیده می شود، برو از این قریه برای ما گوشت و ماست بیاور تا بخوریم و سیر شویم. گفتم: حالا موقع غذا خوردن نیست و من هنگام ظهر به هر آبادی که رسیدیم برای شما غذا خریداری خواهم کرد و شما سیر خواهید شد. من به شما گفتم که باید با سرعت خود را به سرزمین اجداد برسانم و اگر شما در اینجا غذا بخورید پیشرفت ما به تأخیر می افتد و این را هم بدانید که اگر بخواهید از اطاعت امر من سرپیچی کنید، من یک جادوگر مقتدر هستم، تمام ارواح موذی را مأمور خواهم کرد که به شما حمله ور شوند و گوشت بدن شما را قطعه قطعه و تناول نمایند. با اینکه بابلی ها از جادوگر می ترسند، آنها از تهدید من متوحش نشدند، چون می دیدند که روز است و آفتاب می درخشد و در روشنایی روز ارواح موذی وحشت آور نمی باشند. بعد شنیدم که یکی از آنها می گفت: او یک نفر است و ما 10 و می توانیم هر کار که بخواهیم با او بکنیم. پاروزن دیگر وقتی این حرف را شنید پاروی خود را بلند کرد که بر فرق من بکوبد، ولی در این موقع فریاد کاپتا غلام من از درون ظرف سفالین برخاست. پاروزنها که یقین داشتند که در آن ظرف جنازه عموی من قرار گرفته، وقتی دریافتند که مرده زنده شده، طوری وحشت کردند که یکی بعد از دیگری خود را در آب انداختند و زورق بدون پاروزنها شد. ولی من موفق شدم که زورق را به ساحل برسانم و در آنجا لنگر زورق را انداختم که جریان آب آن را نبرد. مینا که از خواب بیدار شده بود، موهای سر را مرتب می کرد و من از دیدار وی خوشوقت شدم، زیرا مشاهده کردم که مینا زیباتر از آن می باشد که من در حرم بورابوریاش دیده بودم. کاپتا درون ظرف سفالین فریاد و دست و پا می زد و من به طرف او نزدیک شدم و سرش را شکستم، زیرا خمیر خاک روز خشک شده بود. کاپتا سر را از درون ظرف سفالین بیرون آورد و با تعجب اطراف را نگریست و پرسید: اینجا کجاست؟ من در کجا هستم؟ کلاه سلطنتی من چه شد؟ و چرا لباس پادشاهی در برم نیست؟ زیرا حس می کنم که اوریان می باشم و احساس سرما می نمایم. پاهای من طوری بی‌حس شده که مثل این است که یک مار زهردار مرا گزیده است. سینوهه، متوجه باش که مرا اذیت نکنی و فریب ندهی، چون پادشاه بابل می باشم و پادشاه کسی نیست که بتوانند با او شوخی کنند و او را فریب بدهند. من برای اینکه کاپتا را تنبیه کنم تا اینکه جبران جسارت‌های دیروز او شده باشد گفتم: تو فراموش کردی که دیروز وقتی از بابل خارج می شدیم تو انقدر شراب نوشیدی که مست شدی و خواستی در زورق پاروزنان را مجروح نمایی و پیوسته از این دم می زدی که پادشاه بابل می باشی و عدالت اجرا می کنی و پاروزنها وقتی از تو به تنگ آمدند مجبور شدند که تو را در این ظرف محبوس نمایند تا اینکه تو آنها را مجروح ننمایی. کاپتا چشمها را بست و به فکر فرو رفت. پس از اینکه دیدگان را گشود گفت: من دیگر شراب نخواهم نوشید، برای اینکه نوشیدن شراب مرا دچار خوابی بسیار حیرت آور کرد و من می دیدم که پادشاه بابل هستم و بین مردم عدالت را اجرا می کنم و بعد دیدم که به حرم بورابوریاش پادشاه بابل رفتم و خواستم با یک زن نادان چند کلمه صحبت کنم، ولی آن زن به من حمله ور شد و مرا مجروح کرد و وقایع دیگر هم برای من اتفاق افتاد که اکنون به خاطر ندارم، برای اینکه سرم درد می کند و میل دارم که تو از دارویی که به مست ها می دهی تا هوشیار شوند به من بخورانی تا اینکه مستی من از بین برود و درد سرم رفع شود. در حالی که غلام من این حرف را می زد، ناگهان روی صحنه زورق چشم او به مینا افتاد و سرش را که از ظرف سفالی بیرون آورده بود پایین برد و ناله کنان گفت: ارباب من، هنوز من مشغول خواب دیدن هستم، چون زنی را که در حرم بورابوریاش دیدم مشاهده می کنم. ای خدایان مصر، مرا دریابید، زیرا نزدیک از دیوانه شوم. کاپتا درون ظرف سفالین به گریه در آمد و لحظه به لحظه می گفت: من دیوانه می شوم و بعد از این عقل نخواهم داشت و مثل دیوانگان دیگر مرا از شهر بیرون خواهند کرد. مینا به ظرف نزدیک شد و موهای سر کاپتا را گرفت و سرش را بیرون آورد و گفت: درست مرا نگاه کن، آیا مرا میشناسی یا نه؟ کاپتا گری کنن گفت: تو همان هستی که در خواب به من حمله ور شدی و بینی و لب مرا مجروح کردی. ای خدایان مصر، به من رحم کنید و مرا از این دست زن نجات بدهید. من میدانم که شما ای خدایان مصر نسبت به من خشمگین شده اید. این زن را به خواب من آورده اید، زیرا بعد از این که من وارد بابل شدم پرستش شما را فراموش کردم و خدایان بابل را می پرستیدم، ولی بعد از این فقط شما را خواهم پرستید. مینا کفش را از پا بیرون آورد و دو مرتبه ولی آهسته با کفش روی صورت کاپتا کوبید و گفت: چون تو در حال خواب به من توهین کردی، این مجازات خواب ناپسند تو می باشد، تا اینکه بدانی اکنون بیدار هستی نه خواب. ولی کاپتا بیشتر گریه کرد و گفت: اکنون هم من در حال خواب هستم، برای اینکه حس می کنم او همانطور که مرتبه اول در خواب مرا با کفش خود زد، اینک هم با کفش به من حمله می کند. من به کاپتا گفتم: اینک به راستی بیدار شده ای و لذا نباید گریه کنی و از ظرف بیرون بیا تا اینکه من تو را از مستی معالجه کنم. ولی کاپتا نمی توانست از ظرف سفالین که یک خمره کوچک بود بیرون بیاید و من کمک کردم تا اینکه از ظرف خارج شد و برای اینکه شراب از عروق او خارج گردد به وی مذهل خورانیدم، زیرا داروی مؤثر از بین بردن مستی پس از اینکه شرابخوار از خواب طولانی بیدار می شود مذهل است و چون غلام من علاوه بر مستی شراب گرفتار نشعه تریاک هم شده بود، برای اینکه او را از اثر تریاک برهانم تنابی به کمرش بستم و او را در آب رودخانه انداختم. غلام من بعد از اینکه خاصیت دارو آشکار شد از مستی شراب زودتر رهید و گفت: دیگر احساس سردرد نمی کنم، ولی مثل اینکه هنوز درست از خواب بیدار نشدم، چون میل دارم که به خواب بروم. فهمیدم که میل او به خوابیدن بر اثر نشعه تریاک است که زود از بین نمی رود و مدتی ادامه دارد و به او گفتم: روز دیگر تو هیچ یک از ناراحتی های امروز را احساس نخواهی کرد و به کلی معالجه خواهی شد. و و چون بر اثر تنبیه این زن که میبینی و همچنین ناراحتی های ناشی از تجویز های من به قدر کافی تنبیه شده ای، من جسارت تو را عفو میکنم. کاپتا گفت: مگر من نسبت به تو جسارت کردم؟ گفتم: بله. و تو دیروز بر اثر نوشیدن شراب و مسخره بازی دیگران و اینکه تو را آلت مسخره کرده بودند، طوری جسور شدی که دو مرتبه نسبت به من بی‌ادبی کردی. لیکن برای اینکه بدانی فرق بین یک خداوند و یک بنده چقدر است، من تو را می‌بخشم. ولی بدان که هرگاه من دیروز در غروب آفتاب تو را از مرگ نمی‌رهانیدم، اینک تو درون این خمره کوچک کنار خمره‌های دیگر در سرداب کاخ پادشاه بابل بودی، لیکن جان نداشتی، زیرا بورابوریاش تو را به قتل می‌رسانید. آن وقت واقعه دیروز را به تفصیل برای او بیان کردم و کاپتا باور نمی کرد و تصور می نمود که من دروغ می گویم. لیکن حضور مینا او را وادار نمود هرچه من می گویم باور کند. پس از این که به او فهمانیدم که دیروز چه خطری او را تهدید می کرده، گفتم: با اینکه ما از بابل گریخته ایم، لیکن هنوز آنقدر از شهر مذکور دور نشده ایم که خود را در امنیت ببینیم، و اگر پادشاه بابل ما را دستگیر کند، سرنگون از دیوار بابل به دار آویخته خواهیم شد.